صفحه 295. اما برای اینکه زندگی خود را به سطحی بالاتر برسانیم، باید بدانیم طرز فکری که ما را به سطح زندگی کنونی رسانده است، ما را به مقصدی که در نظر داریم نخواهد رساند. یکی از بزرگترین مشکلاتی که چه در سطح افراد و چه در سطح شرکت‌ها و سازمان‌ها تاکنون ملاحظه کرده ام، مقاومت در برابر تغییر است. توجیه آنها معمولاً این است که اقدامات قبلی و یا رفتارهای فعلی آنان تاکنون موفق بوده و آنان را به سطح کنونی موفقیت رسانده است. این توجیه کاملاً صحیح است و اکنون باید سطح فکر خود را بالاتر بریم تا به سطحی بالاتر از موفقیت فردی و حرفه‌ای دست یابیم. برای انجام این کار باید یک بار و برای همیشه دیوارهای ترس خود را فرو ریزیم و تمرکز فکری خود را تحت کنترل درآوریم. نباید خود را گرفتار مشکلات آنی کنیم، بلکه به موقع خود باید توجه خود را به راه حل‌ها معطوف سازیم و از این کار لذت ببریم. در این کتاب با ابزارها و شیوه های نیرومندی آشنایی پیدا کردید که می توانند زندگی شما را غنی‌تر، کامل‌تر، شادتر و پرهیجان‌تر کنند. ما اگر فقط به مطالعه کتاب اکتفا کنید و دستورالعمل های آن را به کار نبرید، به این می ماند که کامپیوتر نیرومندی بخرید و آن را از کارتون خارج نکنید، یا اینکه اتومبیل گران قیمتی خریداری کنید و آن را در گاراژ منزل خود نگه دارید تا گرد و خاک بخورد. در اینجا می خواهم طرح ساده ای را به شما پیشنهاد کنم که به کمک آن بتوانید الگوهای فکری، احساسی و رفتاری گذشته را به هم بزنید و خود را نسبت به الگوهای تازه و نیروبخش شرطی کنید و آنها را جزء عادات همیشگی خود درآورید. سالها پیش بود که خود را دائما در حال ناکامی و خشم می دیدم و به هر طرف که رو می کردم مشکلی تازه بر سر راه من پیدا می شد. در آن موقع برای رفع گرفتاری های خود راه حل های زیادی می اندیشیدم که در میان این راه حل ها تفکر مثبت نقش و اهمیت چندانی نداشت. از این گذشته من آدم باهوشی هستم و افراد باهوش وقتی هیچ جنبه مثبتی در کار نباشد هرگز نمی توانند آن را به صورت مثبت در نظر آورند. در ضمن دوستان و اطرافیان من نیز این طرز فکر را تقویت می کنند و البته آنها نیز در زندگی خود از ناکامی رنج می بردند. در واقع آن زمان من بسیار منفی فکر می کردم و امور را بدتر از آنچه بود در نظر می گرفتم. در آن هنگام احساسی از بدبینی در من بود که مرا در مقابل رنج ها محافظت می کرد. کوشش ضعیفی بود تا اگر در رسیدن به آرزوهای خود ناکام ماندم کمتر احساس ناراحتی کنم. در آن موقع هر کاری را می کردم تا دیگر بار دچار یأس نشوم، اما این شیوه همچنان که رنج ها را از من دور می کرد لذت ها را نیز بیرنگ می ساخت. این روحیه نمی گذاشت که راه حل های اساسی برای مشکلات خود پیدا کنم و لذا در گوری از احساسات مرده خود مدفون شده بودم تا نه رنجی طاقت فرسا ببرم و نه لذتی فوق العاده احساس کنم و کردارهای ناقص و نارسای خود را تحت عنوان واقع بینی موجه جلوه دهم. در حقیقت باید در زندگی ما تعادلی وجود داشته باشد. اگر چشم بر هم بگذاریم و علفهای هرزه ای را که در باغ من ریشه می کنند نبینیم، این خوشخیالی ما را نابود خواهد ساخت. اگر بیباکانه باغ خود را همیشه پرگل و پربار در نظر مجسم سازیم، روزی از مشاهده علفهای غیر قابل کنترلی که باغ را فرا گرفته اند شگفت زده خواهیم شد. راه هدایت راه میانه است. رهبران به علفهای باغ با لبخند می نگرند و می دانند که این علف ها ماندگار نخواهند بود، زیرا متوجه وجود آنها شده اند و می توانند و باید هرچه زودتر آنها را ریشه‌کن کنند. ما نباید نسبت به علف های هرزه دیدگاهی منفی داشته باشیم. آنها نیز بخشی از زندگی هستند، بلکه باید متوجه آنها شویم، آنها را به عنوان واقعیت بپذیریم، راه حلی برای آنها بیاندیشیم و بلافاصله دست به کاری بزنیم که تأثیر و نفوذ آنها را در زندگی خود از میان برداریم. اگر آنها را نادیده بگیریم یا از خشم به خروش درآییم و یا از آنها بترسیم، در هر صورت سودی برای ما نخواهد داشت. حقیقت زندگی آن است که این علف‌های هرزه می‌خواهند همیشه بخشی از باغ شما باشند. به سادگی آنها را وجین کنید. در هنگام وجین کردن روحیه‌ای خوشایند داشته باشید و در پایان کار احساس شادمانی کنید. در غیر این صورت ما بقیه عمر را با ناراحتی سپری خواهید کرد، زیرا به شما اطمینان می‌دهم که بر تعداد آنها دائما افسوده خواهد شد. مشکلات زندگی نیز علف‌های هرزه‌ای هستند که نباید به محض مشاهده آنها نسبت به جهان خشم بگیرید. به یاد داشته باشید که آنها نیز بخش مهمی از زندگی هستند. مشکلات شما را نیرومند می‌سازند و به شما قدرت می‌دهند و موجب می‌شوند که همیشه هوشیار باشید و بدانید که چگونه باغ زندگی خود را از علف‌های هرزه پاک کنید و آن را سالم و پربار نگه دارید. باغ ذهن را هم باید به همین ترتیب از علفهای هرزه پاک کرد. به محض اینکه افکار منفی در ذهن ما وارد شدند، باید هوشیار باشیم و متوجه وجود آنها شویم، به خود صدمه و لطمه نزنیم و با آنها نجنگیم، بلکه به سادگی آن الگوی ذهنی منفی را در هم بریزیم و این کار را با سرعت و به محض ملاحظه آن فکر منفی انجام دهیم. آنگاه به جای آنها تخمهای تازه از موفقیت‌های فکری، احساسی، جسمی، مالی، معنوی و شغلی بکاریم. برای درهم ریختن الگوهای منفی از تداعی عصبی شرطی که در فصل ششم آموخته اید استفاده کنید. 1. ابتدا ببینید چه می‌خواهید. اگر خواهان شور و شوق، شادی و تسلط بر زندگی خود هستید، که حتما هستید، وگرنه اکنون این کتاب در دست شما نبود، پس می‌دانید که چه می‌خواهید. 2. باید انگیزه و اهرامی روانی در خود ایجاد کنید. اگر این کتاب را بخوانید و هیچ یک از الگوهای ذهنی خود را تغییر ندهید، آیا این به معنی تلف کردن وقت نیست؟ در مقابل اگر دستورالعمل‌های این کتاب را به کار ببندید و بلافاصله کنترل فکر، احساس، جسم، روابط و وضع مالی خود را به دست گیرید، چه احساسی خواهید داشت؟ همکنون از نفرتی که از رنج و علاقه‌ای که به کسب لذت دارید استفاده کنید تا تغییرات لازم را به وجود آورید و زندگی خود را به سطحی بالاتر ارتقا دهید. برای انجام این کار باید خصوصاً به قدم سوم توجه کنید. 3. الگوهای محدود کننده را در هم بشکنید. بهترین راهی که برای این کار می‌شناسم گرفتن رژیم فکری است. یعنی اینکه برای مدت معینی افکار خود را به طور آگاهانه کنترل کنید. این کار به منزله شستن مغز از الگوهای منفی و مخربی است که در اثر واکنش‌های عاطفی و بی‌نظمی‌های فکری در ذهن ما ایجاد می‌شود. 8 سال پیش من این رژیم فکری را گرفتم و آن را بسیار ارزشمند و مؤثر یافتم. آشنایی من با این شیوه از طریق جزوه کوچکی بود که ام فاکس نوشته بود. توضیح حاشیه. جزوه مزبور تحت عنوان 7 روز رژیم فکری نخستین بار در سال 1935 میلادی انتشار یافته است. نویسنده. ادامه متن. در این جزوه شرح مفصلی درباره فواید این رژیم 7 روزه که طی این مدت نباید هیچ فکر منفی به خود راه دهیم نوشته بود. این شیوه به قدری ساده و مسخره بود که در وهله اول به نظرم رسید که انجام این کار جز وقت تلف کردن چیزی نیست. اما پس از مطالعه بیشتر و دقت در شرح قواعدی که برای این رژیم نوشته بود، کم کم متوجه شدم که این رژیم آنقدرها هم ساده نیست و لذا توجه من به آن جلب شد و پس از اجرای آن به نتایج شگفت‌آوری رسیدم. من مایلم روش پیشنهادی آقای فاکس را توسعه دهم و به عنوان برایندی از همه ابزارهای تغییر که تاکنون در این کتاب خوانده اید در اختیار شما بگذارم که استفاده از آن را از همین امروز شروع کنید. فرصت دارید که واقعا تمام اصولی را که در فصول قبل یاد گرفته اید به کار ببرید. آنچه از شما میخواهم این کار ساده است. در 10 روز آینده که از همین لحظه آغاز می شود خود را مقید کنید که کنترل کامل همه قوای فکری و عاطفی خود را به دست گیرید و همکنون تصمیم بگیرید که به مدت 10 روز متوالی دچار افکار و احساسات ضعیف کننده و منفی نشوید. ظاهرا ساده به نظر می رسد و البته می تواند ساده هم باشد، اما کسانی که این روش را آزموده اند غالبا از کشف این مطلب که چه اندازه افکار ترس‌آور، غیر مولد، نگران کننده و یا مخرب از مغز ما می‌گذرند دچار تعجب شده اند. چرا باید مدام در افکار و احساساتی فرو رویم که لطمه غیر لازمی به زندگی ما بزنند؟ دلیل آن ساده است. ما خیال می‌کنیم که این کار مفید است. خیلی از اشخاص دائما نگرانند. برای اینکه دچار نگرانی شوند و در این حالت فرو روند، دائما فکر خود را متوجه بدترین اتفاقات ممکن می کنند، زیرا معتقدند که احساس نگرانی موجب می شود که کاری بکنند و دست به عمل بزنند. اما واقعیت مطلب این است که نگرانی معمولا شخص را غرق در عواطف ضعیف کننده می سازد. نگرانی معمولا به ما این قدرت را نمی دهد که قدمی مثبت برداریم، بلکه برعکس موجب می شود که در احساس ناکامی و ترس غرق شویم. در این کتاب ساده ترین روش برای رفع نگرانی بیان شده است و آن توجه به راه حل است. یعنی اینکه سوالهای بهتری از خود بکنید. مثلا در این لحظه چه باید بکنم تا وضعیت بهتر شود؟ و یا اینکه برای بیان احساس خود از کلمات بهتری استفاده کنید. مثلا به جای اینکه بگویید نگرانم، بگویید کمی فکرم مشغول است. به طور خلاصه اگر تصمیم دارید که این برنامه 10 روزه را اجرا کنید، معنیش این است که قول بدهید و خود را متعهد بدانید که هر اتفاقی بیفتد خود را در حالتی مثبت و پر از شور و شوق قرار دهید و در آن حالت باقی بمانید. یعنی به محض اینکه حالت ضعیف کننده ای را در خود احساس کردید، بلافاصله حالت جسمی خود را تغییر دهید و یا اینکه توجه خود را به افکار نیروبخش معطوف سازید، هرچند که برخلاف میلتان باشد. به عنوان مثال، اگر ظرف این 10 روز کسی عملی نسبت به شما انجام داد که به اعتقاد شما نابود کننده و یا نفرت آور است و متوجه شدید که دارید عصبانی می شوید، باید فوراً احساس خود را تغییر دهید. علت آن عصبانیت هرچه که می خواهد باشد. باز می گویم که شما راه‌های فراوانی برای تغییر روحیه خود آموخته اید. می توانید سوالات نیرو بخشی از خود بکنید. مثلا، از این واقعه چه درسی می توانم بگیرم؟ یا این واقعه چه حسن و نکات مثبتی در بر دارد و چه مطلبی است که هنوز کامل نشده است؟ این سوالات باعث می شود که روحیه قوی تری پیدا کنید و راه حل های مناسبی به نظرتان برسد، نه اینکه در دور باطل فرو بروید و مرتبا خشم و یأس شما بیشتر شود. به خاطر داشته باشید هدف ما این نیست که بر مشکلات زندگی سرپوش بگذاریم، بلکه می خواهیم خود را در وضعیت فکری و عاطفی بهتری قرار دهیم تا نه تنها راه حل مشکلات خود را پیدا کنیم، بلکه عملا در جهت رفع مشکلات خود قدم برداریم. کسانی که توجه خود را به مشکلاتی معطوف می کنند که از اختیار آنان خارج است، به طور مداوم خود را ضعیف می سازند. البته صحیح است که باد و باران و تغییرات جوی خارج از حدود اختیارات ما هستند و نمی توانیم آنها را در اختیار بگیریم، اما می توانیم جهت بادبانها را طوری تنظیم کنیم که کشتی ما راه خود را به سوی مقصد بگشاید. اولین بار که تصمیم گرفتم رژیم فکری فاکس را اجرا کنم، معتقد بودم که مثبت اندیشی موجب آزردگی من می شود. از این گذشته قبلا هم شیوه یا تفکر مثبت را آزمایش کرده بودم و انتظارات من برآورده نشده بود. سرانجام به این نتیجه رسیدم که اگر بتوانم فکر خود را به چیز دیگری منحرف کنم، بهتر میتوانم بر احساسات خود مسلط شوم و لذا تصمیم گرفتم به جای اندیشیدن به مشکلات، فکر خود را متوجه راه حل‌ها کنم. متوجه شدم که اگر روحیه قوی داشته باشم و پاسخ هر سوال را از نیروهای درونی خود بخواهم، به سرعت به جواب خواهم رسید. توضیح حاشیه: نباید تصور کرد که آقای رابینز با مثبت اندیشی مخالف است. از این گذشته مثبت اندیشی چیزی به جز همان تغییر مرکز توجه نیست. برای اینکه تفاوت طرز فکر مثبت و منفی روشن شود، ذکر یک مثال واقعی بد نیست. در مجلسی که صحبت از افکار رابینز بود، آقای محترمی اظهار کرد: البته نظرات آقای رابینز صحیح و ارزشمند است، اما در کشوری مانند آمریکا و کشورهای غربی کاربرد دارد، نه در کشوری که میلیون‌ها و رقم درشتی را هم ذکر کرد، افراد بیکار در آن موجود است. من در پاسخ گفتم: صحیح می‌فرمایید. اگر بخواهیم در ایران یک واحد تولیدی و صنعتی احداث کنیم، نیروی انسانی فراوان و ارزان در اختیار داریم، در حالی که کشورهای غربی غالبا از این لحاظ در مضیقه هستند. واضح است که این پاسخ مورد نظر آن شخص نبود و او می‌خواست نتیجه بگیرد: چون بیکاری زیاد است پس هیچ کاری نمی‌توان کرد، و من دقیقاً نتیجه عکس گرفته بودم. در ادامه صحبت گفتم: البته بسیاری از این افراد در واقع بیکار نیستند، بلکه بیکاره هستند، یعنی تخصصی در هیچ کار ندارند. در نتیجه اگر ما صاحب تخصصی باشیم و سعی کنیم مهارت‌های ارزشمندی را فرا بگیریم، همیشه برای ما کار هست. تا اینجا گمان می‌کنم تفاوت تفکر مثبت و منفی روشن شده باشد. مضافاً این که گمان نمی کنم یک فرد بیکاره، بیحال، بیسواد و احیاناً معتاد در هیچ نقطه دنیا آینده روشنی در پیش رو داشته باشد. مترجم ادامه متن: همه ی افراد بزرگ و موفقی که می شناسم در یک خصلت مشترکند و آن این است که می توانند در میان طوفان احساسات حواس خود را جمع کنند و با روشنی و قدرت عمل نمایند. چگونه به این کار موفق می شوند؟ بیشتر آنها برای خود قانونی اساسی دارند. در زندگی هرگز بیش از 10% از وقت خود را صرف هیچ مشکلی نکنید. 90% بقیه را به راه حل بیندیشید. و مهمتر از آن، انرژی خود را به خاطر مسائل کم اهمیت هدر ندهید. و یادتان باشد که بیشتر مسائل کم اهمیت هستند. اگر قصد دارید برنامه 10 روز روزه فکری را انجام دهید و چون تا اینجا پیش آمده اید احساس می کنم که چنین قصدی دارید، بدانید که در 10 روز آینده باید 100% وقت خود را صرف یافتن راه حل‌ها کنید و هیچ وقتی برای اندیشیدن به مشکلات ندارید. ممکن است بپرسید که آیا این کار مشکل را بدتر نمی‌کند؟ اگر نگران مسائل نباشم، کنترل خود را بر آنها از دست نمی‌دهم. من جداً به این موضوع شک دارم. 10 روز پرداختن به راه حل مشکلات، اندیشیدن به جنبه‌های عالی زندگی و راه‌های مؤثر و اینکه چه خوشبختی‌هایی در زندگی دارید، مشکلات را افزون نمی‌سازد. اما این الگوهای تازه ممکن است شما را قدرتمند سازد و آنچه را که زمانی مشکل به حساب می‌آوردید ناپدید نماید. زیرا که هویت و شخصیت تازه‌ای پیدا می‌کنید و تبدیل به انسانی شاد و پرتحرک می‌شوید. روزه فکری 10 روزه 4 قانون ساده اما مهم دارد. اگر مصمم به اجرای این برنامه هستید، این قوانین را به خاطر بسپارید. قانون اول: در 10 روز متوالی آینده هیچ گونه فکر و احساس منفی و ضعیف کننده به خود راه ندهید و از سوالات، کلمات و تمثیل‌های ناتوان کننده دوری کنید. قانون دوم: هرگاه متوجه شدید که فکری منفی به سراغ شما آمده است که حتماً خواهد آمد، بلافاصله با استفاده از شیوه هایی که آموخته اید فکر خود را به چیز بهتری متوجه سازید. در این زمینه خصوصاً می توانید از سوالات مشکل‌گشا استفاده کنید. مثلاً کدام جنبه آن خوب است؟ چه چیزی هنوز کامل نشده است؟ با طرح سوال اخیر این پیش فرض مطرح می شود که امور باید کامل شوند. این کار نادیده گرفتن مشکلات نیست، بلکه تقویت روحیه، در عین حال مشخص کردن چیزهایی است که باید تغییر کند. توضیح حاشیه: برای اطلاع از سوالات مشکل‌گشا و سوالات صبحگاهی و نظایر آن به فصل 8 مراجعه شود. نویسنده ادامه متن: علاوه بر این، هر صبح که از خواب برمی‌خیزید، سوالات نیروبخش صبحگاهی را از خود بپرسید. این کار ذهن شما را متوجه ایجاد الگوهای فکری و عاطفی نیروبخش می‌کند. قبل از خواب نیز سوالات نیروبخش شبانه یا هر سوالی را که مفید می‌دانید مطرح کنید. قانون سوم: در 10 روز متوالی آینده توجه داشته باشید که فقط به راه حل مشکلات فکر کنید، نه به مشکلات. به محض اینکه مشکلی به نظرتان رسید، فکر خود را متوجه راه حل‌های ممکن کنید. قانون چهارم: چنانچه در این 10 روز دچار لغزش شدید، یعنی خود را غرق در افکار و احساسات منفی یافتید، خود را سرزنش نکنید و ناراحت نشوید. چنانچه بلافاصله فکر خود را عوض کنید، این خطا قابل گذشت است. اما اگر این خطا به مدت قابل ملاحظه ای ادامه یافت، تا صبح روز بعد صبر کنید و از روز بعد به مدت 10 روز دیگر روزه فکری را ادامه دهید. هدف این است که به مدت 10 روز متوالی دچار عصبانیت، ناراحتی و هیچ احساس منفی دیگری نشوید. کمتر از 10 روز متوالی کافی نیست و لذا هر زمان که برخلاف تصمیم خود عمل کردید، باید کار را به مدت 10 روز دیگر تکرار کنید. در اینجا ممکن است سوال شود که چه مدت فرو رفتن در افکار منفی و ضعیف کننده باعث می شود که این روزه 10 روزه شکسته شود و ناچار شویم که آن را از سر بگیریم. به نظر من 1 دقیقه غرق شدن در این گونه افکار این روزه را باطل می کند. 1 دقیقه زمان درازی است و می تواند کاملا شخص را دگرگون کند. تمام هدف ما این است که غول را تا هنوز کودک است نابود کنیم. مسلماً چنانچه دچار احساسات منفی شده باشید، پس از 30-40 ثانیه متوجه آن می شوید. البته اگر من جای شما باشم، ممکن است حداکثر به خودم 2 دقیقه وقت بدهم تا متوجه حالت خود شوم و در رفع آن بکوشم. مسلماً برای اینکه متوجه بروز حالت منفی در خود شوید، 2 دقیقه کاملاً کافی است. الگوهای منفی را به سرعت در هم بشکنید. اگر به خود اجازه دهید که مثلا به مدت 5 دقیقه یا بیشتر در حالت منفی باقی بمانید، این روزه فکری تأثیر خود را از دست می دهد. در عوض یاد می گیرید که دفعه بعد زودتر تصمیم خود را بشکنید. هدف این است که در درجه اول مشکلات را پیش از آن که شما را ناراحت کنند از میان بردارید. اولین بار که تصمیم گرفتم این تمرین را انجام دهم، پس از 3 روز دچار حالت عصبانیت شدم و پس از 5 دقیقه به خود آمدم. ناچار روزه فکری را از سر گرفتم. این بار در روز 6 دچار مشکلاتی شدم، اما چون خود را مقید ساخته بودم و در ذهن دلم نمی‌خواست که یک بار دیگر تمرین را از اول شروع کنم، لذا بلافاصله فکر خود را متوجه راه حل‌ها کردم. نتیجه این شد که نه تنها توانستم رژیم فکری خود را ادامه دهم، بلکه حالتی شرطی در من به وجود آمد که موجب شد در تمام عمر روحیه مثبت خود را حفظ کنم. هرچند که مشکلات گوناگون مرا احاطه کرده باشد، به علاوه باعث شد که بیشترین نیروی خود را صرف یافتن راه حل‌ها کنم. از آن زمان تا امروز، حتی وقتی صحبتی از مشکلات می‌شود، گرایش به این دارم که آنها را گرفتاری‌های جزئی بنامم. در گرفتاری‌ها فرو نروم و آنها را به صورت فرصت‌هایی ارزشمند درآورم. ممکن است بخواهید ضمن گرفتن روزه فکری به پاکسازی جسمی نیز بپردازید. در کتاب نیروی بیکران از کنترل بهداشت جسمی حداقل به مدت 10 روز سخن گفته ام. چنانچه رژیم فکری و جسمی را با هم توام سازید، به نتایجی عالی دست خواهید یافت که ظرف 10 روز زندگی شما را به سطحی بالاتر خواهد رساند. توضیح حاشیه: به کتاب به سوی کامیابی نیروی بیکران فصل 10 صفحه 155 مراجعه شود. ادامه متن: اگر خود را مقید سازید و این رژیم فکری را یاد بگیرید، خود را از عادات فکری نامطلوب رها می کنید و به مغز و اعصاب خود استراحت می دهید. در ضمن پیام های تازهی به مغز خود می دهید و نتایج تازهی را از آن می خواهید. از مغز خود عواطفی نیرو بخش، افکاری پربار و پرسشاری الهام بخش طلب می کنید. همین که خود را مقید می کنید که روزه خود را نشکنید و اگر شکستید از سر بگیرید، علائمی قوی به مغز خود می دهید تا به دنبال الگوهای نیرو بخش بگردد و همین که خود را متعهد می سازید تا فقط افکار معینی را به مخیله خود راه دهید، کم کم متوجه نادرستی عادات و الگوهای نابود کننده این می شوید که به صورت کورکورانه و یا از روی تنبلی آنها را پذیرفته بودید. در نتیجه مشکل است که دوباره به شیوه های گذشته برگردید. در اینجا به شما هشدار می دهم این تعهد 10 روزه را برای خود ایجاد نکنید، مگر آنکه یقین داشته باشید آن را به مدت 10 روزه تمام حفظ خواهید کرد. اگر در شروع کار خود را مقید و پابند حس نکنید، کار را به پایان نخواهید برد. این کاری نیست که با ضعف و سستی اراده سازگار باشد. این کار مخصوص کسانی است که قاطعانه بخواهند که مغز و سلسله اعصاب خود را نسبت به الگوهای تازه و نیروبخش شرطی سازند و بتوانند زندگی خود را به سطحی بالاتر برسانند. آیا تصمیم قطعی خود را برای اجرای این رژیم 10 روزه گرفته اید؟ قبل از اینکه خود را متعهد سازید، در این باره کاملا فکر کنید. زیرا همین که تصمیم گرفتید، باید به قول خود پابند باشید و از انضباطی که بر اعمال و افکار خود حاکم می‌دانید لذت ببرید. اگر پاسخ شما مثبت است، باید در 10 روز آینده بتوانید از همه شیوه‌ها و تکنیک‌هایی که تاکنون یاد گرفته اید استفاده کنید و آن تئوری‌ها را به صورت بخشی از اعمال روزانه خود درآورید. این 10 روز باعث می شود که از شیوه تداعی عصبی شرطی استفاده و خود را نسبت به موفقیت شرطی کنید. از سوالات نیروبخش، کلمات دگرگون کننده و تمثیل های جهانی نیروبخش و همچنین تغییر مرکز توجه و تغییر حالت جسمی استفاده خواهید کرد. هر یک از ما گرفتاری هایی داریم. اگر وزن ما زیاد است، گرفتاری من این است که نمی توانیم در برابر شکلات، پیتزای چرب و سایر غذاهای خوشمزه مقاومت کنیم. وقتی رژیم میگیریم به خود میگوییم زیاده روی کافی است، باید جلوی خودم را بگیرم. آنگاه برای خود معیارهای بالاتری در نظر میگیریم و اعتماد به نفس بیشتری در ما به وجود میآید که همه ناشی از برقراری یک نظم و انضباط کوچک است. اما همه ما نیز گرفتاری هایی داریم که جنبه فکری دارند. بعضی ها از آن چه هستند متاسفند. بعضی ها طوری خشمگین می شوند که بزرگترین علایق خود را نابود می کنند. بعضی ها نمی توانند فکر خود را در اموری که نیاز به دقت دارند متمرکز کنند. سخن من با شما این است: تصمیم بگیرید که به مدت 2 روز نگذارید هیچ یک از این حالات نابود کننده در شما ایجاد شود. آنچه ممکن است مانع ترک این حالات شود 3 چیز است. اول، تنبلی. بسیاری از افراد می دانند که چه باید بکنند، اما قوای خود را برای انجام آن کار جمع نمی کنند. عامل دوم، ترس است. در اغلب موارد تأمین یک زندگی متوسط راحت تر از این است که ماجراجویی کنیم و موقعیت موجود را به خطر بیاندازیم تا به زندگی بهتری دست پیدا کنیم. خیلی ها به پایان زندگی خود می رسند و نمی دانند چه امکانات و قابلیت هایی داشته اند. سعی کنید از جمله این افراد نباشید. مشکل سوم نیروی عادت است. ما دارای الگوهای قدیمی عاطفی هستیم، یعنی نیروی مهلک عادت و یک نواختی و به اصطلاح روزمرگی. وضع ما شبیه هواپیما است که بدون خلبان و به صورت اتوماتیک پرواز می کند. مغز ما همیشه واکنش های قدیمی را به صورت عادتی بروز می دهد. به مانعی بر می خوریم و به جای اینکه به راه حل بیاندیشیم به مشکل فکر می کنیم. فاجعه ای در زندگی ما اتفاق می افتد و به جای آنکه از آن درس بگیریم افسوس می خوریم و متاسف می شویم. این تمرین باعث می شود که این سه مانع را پشت سر گذارید و تغییراتی پاینده در زندگی خود ایجاد کنید که هر چه زمان بگذرد بیشتر از منافع آن بهره مند شوید. این فرصتی است که خود را حقیقتاً به کنای یا پیشرفت دائمی و پایان ناپذیر مقید سازید. این روزه ی 10 روزه کار ساده ای نیست. اگر طبق عادت همیشه متاسف هستید، ترک عادت مشکل است. اگر دائما به فشارهای مالی فکر می‌کنید، از روی ترس عمل کردن وضع شما را بهتر نمی‌کند. اگر هر اشکالی که در زندگی شما پیش می‌آید، همسر خود را سرزنش می‌کنید، آسان‌ترین راه این است که به شیوه خود ادامه دهید. اگر احساس ناامنی خود را زیر سرپوش خشم پنهان می‌سازید، اگر احساس گناه می‌کنید، اگر از وضع ظاهری یا وضع مالی و یا از اینکه همیشه مشکلی به وجود می‌آورید، خود را سرزنش می‌کنید، نمی‌توانید خود را به آسانی تغییر دهید. اما شما تاکنون راه‌های مختلفی را برای بهبود زندگی خود آموخته اید. سخن من با شما این است که از این روش‌ها استفاده کنید. باور کنید نیروی شگفت‌انگیزی در این تمرین به ظاهر کوچک نهفته است. اگر این تمرین را جدی بگیرید، چه نتیجه برای شما دارد؟ اول اینکه با دقت در می‌یابید که چه الگوهای منفی تا به حال شما را عقب نگه داشته است. دوم اینکه مغزتان الگوهای نیروبخش تازه ای را برای جایگزین کردن آنها جستجو می‌کند. سوم اینکه احساس می‌کنید که می‌توانید تغییری در زندگی خود به وجود آورید و لذا اعتماد به نفس شما زیاد می شود. چهارمین و مهمترین نتیجه این که عادتهای تازه، معیارهای تازه و انتظارات تازه ای در شما ایجاد می شود که به صورتی باور نکردنی به رشدتان کمک می کند. موفقیت نتیجه انضباطهای کوچکی است که منتهی به الگوهای عادتی موفقیت می شود و پس از مدتی دیگر نیاز به تلاش و کوشش ارادی ندارد. این تمرین باعث می شود که مانند قطاری که به تدریج شتاب و سرعت می گیرد، کم کم عادات بازدارنده شما از بین برود و به جای آنها عاداتی ایجاد شود که دائما شما را به جلو براند و نیروی محرکه ای در شما ایجاد شود که نظیر آن را قبلا در زندگی تجربه نکرده اید. رژیم فکری با رژیم غذایی فرق دارد. در رژیم غذایی شما گرسنگی را تحمل می کنید و سرانجام با خوردن غذا رفع گرسنگی می کنید. اما در رژیم فکری الگوهای منفی قدیم چیزی نیست که ناچار باشید به آن برگردید. بالاخره رژیم فکری تنها یک تمرین 10 روزه نیست، بلکه فرصتی است که برای همیشه به آن عادت کنید و تا پایان عمر تمرکز مثبت خود را از دست ندهید. اما چنانچه پس از 10 روز که الگوهای مسموم ذهنی را از خاطر خود بیرون راندید، دلتان خواست که به عادات قبلی برگردید، بفرمایید. اما حقیقت آن است که اگر یک بار این حالت شاداب و زنده ذهنی را تجربه کنید، از تصور برگشت به آن عادت‌های نامطلوب حالتان به هم می‌خورد. با وجود این اگر از راه منحرف شدید، وسایلی در اختیار دارید که بلافاصله به شاهراه اصلی برگردید. به خاطر داشته باشید که تنها شما هستید که می‌توانید به این روزه 10 روزه معنی دهید و تنها شما هستید که خود را پابند و مقید می‌کنید آن را واقعاً به اجرا درآورید. با وجود این ممکن است برای اجرای همین برنامه هم از اهرم‌های روانی استفاده کنید. یک راه ایجاد انگیزه این است که اطرافیان بگویید می‌خواهید روزه فکری بگیرید یا اینکه فردی را پیدا کنید که او نیز علاقه‌مند به مشارکت در این برنامه باشد. علاوه بر اینها بد نیست که در این مدت خاطرات روزانه خود را در دفتری بنویسید و شرح دهید که چگونه توانسته اید بر احساسات گوناگون خود غلبه کنید. به نظر من این خاطرات را با ارزش خواهید یافت و بعدها به آن مراجعه خواهید کرد. رهبران اهل مطالعه اند. توضیح حاشیه: Leaders are readers. Leaders L-E-A-D-E-R-S R-A-R-E Readers R-E-A-D-E-R-S. ادامه متن. سالها پیش یکی از استادان من به نام جیم ران به من آموخت که مطالعه مطالب مهم و ارزشمند، مطالبی که ما را قوی می سازند و مطالبی که نکته های تازه ای را به ما یاد می دهند، از خوردن غذا واجب تر است. او مرا واداشت که روزانه حداقل نیم ساعت مطالعه کنم. وی گفت اگر خوردن غذا را فراموش می کنی بکن، اما مطالعه را فراموش مکن. و من این را یکی از با ارزش ترین عادت های خود می دانم. لذا ممکن است در مدت 10 روزه ساعتی را هم به مطالعه اختصاص دهید. در این صورت مطالبی بخوانید که ارزش خواندن داشته باشند. اگر یک نکته مهم از این کتاب یاد گرفته باشید، قدرت تصمیم گیری است. در سفری که با هم داشتیم، اکنون به نکته مهمی رسیده ایم. شما شیوه های اساسی گوناگونی آموخته اید که به کمک آنها می توانید زندگی خود را با کمال قدرت و به صورتی مثبت تغییر شکل دهید. اکنون از شما سوالی دارم. آیا مصمم هستید که از این شیوه ها استفاده کنید؟ اگر پس از مطالعه یا این کتاب از مطالب آن حداکثر استفاده را نکنید، مدیون خود نخواهید بود. مهمترین راه موفقیت این است. همکنون خود را به اجرای قواعد این کتاب ملزم کنید و رؤیاهای خود را تحقق بخشید. این آخرین سخن من با شماست. از خود انتظاری بیش از آن داشته باشید که ممکن است دیگران از خود داشته باشند و بدانید که از این الزام بهره ها خواهید برد. زمان آن رسیده است که دانسته های خود را به مرحله عمل درآورید و نیز زمان آن رسیده است که تغییراتی ساده اما مؤثر و نیرومند در زندگی خود بدهید. من میدانم که شما خواهان این تغییرات هستید و میدانم که قدرت انجام آن را نیز دارید. اگر کوچکترین تردیدی درباره توانایی خود دارید، فصل آخر را یک بار دیگر بخوانید و به آن عمل کنید.
توضیح حاشیه. ناتانیل امونز، ناتانیل NATHANIEL، امونز EMONS، جیم ران، جیم JIM، ران ROHN.
پایان کتاب به سوی کامیابی جلد دوم، نیروی عظیم درونی را فعال کنید، نوشته آنتونی رابینز، ترجمه مهدی مجردزاده کرمانی.